بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش هاکیس وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد جعلی بودن مدرک دکترای خود را پذیرفته است. شماری از افراد وابسته به سازمان مجاهدین خلق در فرانسه و سوئیس بازداشت شدند. آبخاز سه‌شنبه روز ملی خود را جشن گرفت. درود شنوندگان ارجمند، امشب سه‌شنبه 9 مهر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 30 سپتامبر سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش شیخ خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. امیر زمانی فر.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد جعلی بودن مدرک دکترای خود را پذیرفته است. آقای کردان در نامه خود به محمود احمدی نژاد گفته است از جعلی بودن مدرک تحصیلیش اطلاعی نداشته است و از فردی که مدعی نمایندگی دانشگاه آکسفورد در تهران بوده و صحت مدرک دکترای او را تایید کرده شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد نیز دستور داده است تا نسخه‌ای از نامه علی کردان در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و رونوشتی از آن نیز برای رئیس قوه قضاییه ارسال شود تا متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. منابع قضایی فرانسه و سوئیس اعلام کردند 10 تن از افراد وابسته به سازمان مجاهدین خلق به ظن دست داشتن در پولشویی بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری رویتر، به نقل از منابع قضایی، این افراد هفته گذشته در دو سوی مرز فرانسه و سوئیس به درخواست یک قاضی سوئیسی بازداشت شدند. سازمان مجاهدین خلق در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. یکی از وکلای سازمان مجاهدین خلق اتهام افراد وابسته به این سازمان را بی‌پایه و اساس خوانده است. منطقه جدایی‌خواه آبخاز 30 سپتامبر 9 مهر ماه را به عنوان روز ملی خود اعلام کرده است. امروز صدها تن به تماشای رژه 1000 سرباز در سوخومی، مرکز ایالت جدایی طلب آبخاز رفتند. امروز مصادف با 15 سالگرد پیروزی نیروهای جدایی طلب منطقه آبخاز بر نیروهای گرجی در یکی از جنگ‌های جدایی طلبانه محسوب می‌شود. روسیه ماه گذشته میلادی آبخاز و اوسیتیای جنوبی دو ایالت جدایی خواه گرجستان را به رسمیت شناخت. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز به مناسبت جشن ملی آبخاز پیامی صادر کرد و به دولت خودخوانده آبخاز گفت که بیشترین کمک را برای بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی آبخاز خواهد کرد. ارتش آمریکا میگوید که یک سرباز آمریکایی در شمال بغداد به ضرب گلوله کشته شده است. به نوشته بیانیه ارتش آمریکا، سرباز یاد شده برای مداوا به یک مرکز درمانی برده شد، اما به دلیل شدت جراحات وارده درگذشت. در ماه جاری میلادی دست کم 25 سرباز آمریکایی کشته شدند که این شمار نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. آمارهای خبرگزاری اسوسییتد پرس نشان می‌دهد که از زمان آغاز جنگ در عراق در سال 2003 میلادی تا کنون 4176 سرباز ارتش آمریکا کشته شدند. در بریتانیا پلیس آن کشور اعلام کرد تحقیقاتی را در زمینه چگونگی گم شدن یک دوربین متعلق به سازمان امنیت داخلی این کشور MI6 آغاز کرده است. این دوربین حاوی اطلاعات و تصاویر مهمی درباره مظنونان به عضویت در القاعده، سوابق تحصیلی و اثر انگشت شماری دیگر از مظنونان بوده است. به گزارش رسانه‌های بریتانیا، یکی از عوامل اطلاعاتی MI6 این دوربین را از طریق سایت اینترنتی ایبی به حراج گذاشت و آن را به مبلغ 17 پوند حدود 30 دلار فروخت. پس از آنکه پلیس بریتانیا از این موضوع مطلع شد، دوربین را ضبط کرد و این تازه‌ترین رویداد در زمینه گم شدن اطلاعات امنیتی در دستگاه پلیس بریتانیا محسوب می‌شود. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از امیر زمانی فر. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله شبانگاهی. در آمریکا جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری از کنگره خواست در زمینه لایحه چند صد میلیارد دلاری نجات مالی اقدام کند. رسانه‌های ایران از انتشار نامه‌ای می‌گویند که در آن وزیر کشور جمهوری اسلامی جعلی بودن مدرک دانشگاهی خود را پذیرفته است. اعضای شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست به دادگاه احضار شدند. گفتگویی داریم با دبیر کل این حزب. به گفته رئیس سازمان تربیت بدنی 30 میلیارد تومان برای 3 سال حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال تعیین شد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در واشنگتن به دنبال رد لایحه 700 میلیارد دلاری نجات مالی از سوی مجلس نمایندگان آمریکا، جورج بوش رئیس جمهوری آن کشور بامداد امروز بار دیگر با اشاره به حساسیت بحران مالی و خطرهای بالقوه آن برای اقتصاد آمریکا تاکید کرد که برای برون رفت از این بحران اقدامی فوری و تعیین کننده لازم است تا تحرک اقتصاد کشور میسر شود. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گزارشی میگوید که اکنون رهبران سیاسی و قانونگذاران آمریکا به تلاش‌های تازه‌ای برای مقابله با بحران دست زدند.
برای تشریح بحران جاری مالی شاید عبارتی رساتر از این اصطلاح آمریکایی نباشد که میگوید این یک طوفان تمام عیار است. اگرچه پرزیدنت بوش در سخنان خود بامداد روز سه‌شنبه این اصطلاح را به کار نبرد، ولی هشدار او از عمق این بحران خبر میداد.
For our economy, and we need legislation that decisively addresses the troubled assets now clogging the financial system, helps lenders resume the flow of credit to consumers and businesses, and allows the American economy to get moving again.
ما در یک شرایط بحرانی اقتصاد خود به سر می‌بریم و نیازمند لایحه‌ای هستیم که به سرمایه‌های بحران زده در سیستم مالی سامان بخشد، نیازهای اعتباری مصرف کنندگان و بازرگانان را پاسخگو باشد و به اقتصاد آمریکا بار دیگر فرصت حرکت دهد. اهمیت سخنان رئیس جمهوری آمریکا در این هشدارها به هنگامی است که به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، به دنبال رد لایحه نجات مالی در مجلس نمایندگان و واکنش منفی بزرگترین بازار بورس جهان در نیویورک، حدود 1,200,000,000,000 از ارزش سهام کاسته شد. بزرگترین سقوط شاخصهای داو جونز تا یک روز که بی سابقه بوده است. پرزیدنت بوش با اشاره به دشواری وظیفه اعضای کنگره گفت واقعیت این است که ما در یک شرایط اضطراری به سر می بریم و اگر اقدامی نکنیم پیامدهای آن هر روز بدتر خواهد شد.
The reality is that we're in an urgent situation. And the consequences will grow worse each day if we do not act.
عنصر اصلی در این طوفان تمام عیار انتخابات چهارم ماه نوامبر آینده است که طی آن کرسی‌های تمامی 435 عضو مجلس نمایندگان به رأی مردم گذاشته خواهد شد و نمایندگان بیم آن دارند که موافقت با چنین لایحه‌ای به مزاج رأی دهندگان خوش نیاید. ولی صرف نظر از این واهمه سیاسی که در کنار بحران مالی خودنمایی کرده است، اعضای مجلس نمایندگان تا روشن شدن تکلیف لایحه بازخرید وام‌های بد بانک‌ها اجازه بازگشت به حوزه‌های انتخابیه خود را نخواهند داشت. جان بینر، رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان گفت این لایحه مربوط به دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نیست، این امری است مربوط به اقتصاد ما و اینکه چه تصمیمی به سود مردم آمریکاست.
This is not about the Democrats or Republicans, it's about our economy and what's best for the American people.
دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری نیز که یکی میراثدار این بحران خواهد شد، خواستار اقدام مشترک اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس برای رفع بحران شدند. سناتور باراک اوباما گفت پیامی که من برای کنگره دارم این است که این کار را به سرانجام برسانید.
One of the messages that I have to Congress is get this done. Democrats, Republicans, step up to the plate, get it done.
سناتور جان مکین، کاندیدای حزب جمهوری خواه هم در پیامی خطاب به کنگره خواستار بازگشت به گفتگوها و پرداختن فوری به بحران جاری شد.
I call on Congress to get back obviously immediately to address this crisis. Our leaders are expected to leave partisanship at the door and come to the table to solve our problems.
آنچنان که رئیس جمهوری آمریکا گفت این دشواری هر چه زودتر برطرف شود بازگشت به جاده رشد اقتصادی و تولید اشتغال سریعتر خواهد شد.
The sooner we address the problem, the sooner we can get back on the path of growth and job creation.
تردیدی نیست که 48 ساعت آینده زمان حساسی در عرصه سیاسی و اقتصادی آمریکا خواهد بود، حساسیتی که سایر نقاط جهان را نیز در بر می‌گیرد.
نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بود و تلاش‌ها برای حل و فصل اختلافات بر سر تصویب لایحه 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا جهت بحران مالی در آن کشور، بحرانی که گزارش می‌شود تأثیرات و پیامدهایش در حال حس شدن در این سوی آب‌های اقیانوس اطلس، یعنی در قاره اروپاست. و اما وزارت دفاع عراق با خرید 12 فروند هواپیمای ایرکینگ از آمریکا سعی دارد مراقبت از مرزها و کنترل تحرکات گروه‌های تروریستی و نفوذی را افزایش دهد. دولت عراق با خرید این هواپیماهای شناسایی گام اولیه را برای کنترل حریم هوایی خود در آینده برداشته است. حسین آریان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از سرلشکر محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق می نویسد عراق تا کنون 6 فروند از هواپیماهای شناسایی از نوع ایرکینگ را تحویل گرفته و 6 فروند دیگر نیز به زودی تحویل این کشور خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع عراق با تأکید به اینکه این هواپیماها برای مبارزه با تروریسم است گفت مأموریت اصلی این هواپیماها نظارت بر تحرکات گروه‌های تروریستی در داخل و خارج شهرها و ردگیری و شناسایی گروه‌های نفوذی است که از طریق مرزهای زمینی به عراق وارد می‌شوند. به گزارش اسوسییتد پرس این هواپیماهای آمریکایی مجهز به تکنولوژی پیشرفته عکسبرداری است و عراق می‌تواند با پوشش مناطق وسیعی از خاک خود عکس‌های گرفته شده را به مراکز کنترل زمینی ارسال دارد. این هواپیماهای ملخدار که از نوع ایرکینگ 350 است 2 موتور جت دارد و به وسیله کمپانی هوک بیچکرافت آمریکا ساخته شدند. وزیر دفاع عراق عبدالعزیز العبیدی روز شنبه 7 مهر در بیانیه اعلام کرد خلبانان عراقی که هواپیماهای ایرکینگ آمریکایی را هدایت می‌کنند کار خود را با پرواز بر فراز بغداد آغاز کردند. پیش از این عراق اغلب از هواپیماهای کوچک سسنا 208 برای پروازهای شناسایی و گشت خود استفاده می‌کرد، ولی تحویل هواپیماهای جدید با برخورداری از تکنولوژی پیشرفته و سرعت عمل کار شناسایی و هماهنگی برای مبارزه با گروه‌های تروریستی را آسان‌تر خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس ارتش آمریکا با آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی عراق برای مأموریت‌های زمینی و هوایی سعی دارد که عراق را برای تأمین و تقبل امنیت خود آماده نماید. با اینکه در ماه‌های اخیر میزان خشونت در عراق به علت افزایش پرسنل نظامی آمریکا در عراق، اقدام سنی‌ها علیه القاعده و اعلام آتش بس از سوی شبه نظامیان شیعه کاهش یافته است، اما فرماندهان نظامی آمریکا هشدار دادند که القاعده مانند گذشته سعی دارد با دامن زدن به خشونت‌های مذهبی و قومی دولت عراق را ناکارآمد جلوه دهد.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
رسانه‌های ایران از انتشار نامه‌ای می‌گویند که بر اساس آن وزیر کشور جمهوری اسلامی به طور ضمنی جعلی بودن مدرک خود را پذیرفته است. بحث بر سر جعلی بودن مدرک دانشگاهی علی کردان همزمان با بررسی اعتبارنامه وی در مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود و با مسدود شدن یک سایت اینترنتی و تهدید به شکایت از چند روزنامه ادامه یافت. رویا کریمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رسانه‌های ایران از انتشار نامه علی کردان وزیر کشور به رئیس جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. بر اساس اخبار منتشر شده، وزیر کشور در نامه‌ای با آقای احمدی نژاد تلویحاً جعلی بودن مدرک تحصیلی خود را تایید کرده و اعلام کرده است. از فردی که مدعی نمایندگی دانشگاه آکسفورد در تهران بوده، شکایت کرده است. آقای کردان که 15 مرداد ماه با وجود مخالفت گسترده برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانست رأی اعتماد برای تصدی پست وزارت کشور را کسب کند، در 2 ماه اخیر متهم به دروغگویی در زمینه تحصیلات و جعل مدرک تحصیلی‌اش شده بود. وزیر کشور ایران در جلسه کسب رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی گفته بود مدرک دکترایش را از دانشگاه آکسفورد در بریتانیا گرفته و برای دریافت آن رساله‌ای ارائه کرده است. علی کردان در نامه‌ای که ظاهراً روز شنبه به رئیس جمهوری اسلامی ارسال کرده و متن آن در شماره روز سه‌شنبه روزنامه دولتی ایران منتشر شد، با اشاره به اظهارات نمایندگان درباره صحت مدرک دکترایش در طول دو ماه گذشته نوشته است: در طول 8 سال گذشته هرگز مسئله‌ای که صحت مدرک یاد شده را مورد سوال قرار دهد در ذهنش خطور نکرده و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمینان کامل داشته است. این در حالی است که دانشگاه آکسفورد بریتانیا در پاسخ به استعلام‌های متعدد اعلام کرده است که نه تنها برای علی کردان مدرکی صادر نکرده، بلکه حتی نام وی نیز در لیست این دانشگاه نیست. انتشار پاسخ دانشگاه آکسفورد در برخی رسانه‌ها فشار بر دولت محمود احمدی نژاد را افزایش داد تا نسبت به جعلی بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور واکنش نشان دهد. در همین حال پیشتر وزارت کشور ایران و معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری ایران با تاکید بر صحت و اعتبار مدرک تحصیلی علی کردان مخالفان وی را تهدید به شکایت و پیگیری قضایی کردند. اما آقای کردان در نامه‌اش به رئیس جمهور ایران اعلام کرد که خود از شنیدن پاسخ منفی دانشگاه آکسفورد متعجب شده است و اون دیگر میپذیرد که مدرکش فاقد اعتبار است. با این حال او تاکید کرده که در دوران فعالیتش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هرگز از عنوان دکترای خود برای دریافت حقوق بیشتر استفاده نکرده است. به گزارش رسانه‌ها در ایران، آقای احمدی نژاد نامه علی کردان را تایید کرده و رونوشت آن را به مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه فرستاده است، در حالی که عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار ساکن تهران انتظار برخوردی فراتر از این را دارد.
ببینید بیشتر از معذرت‌خواهی اینجا باید اقدام بشه و دایرش هم خود آقای کردان باید خیلی فراتر بره و من فکر می‌کنم که رئیس جمهورم باید جوابگوی این ماجرا بشه و حتی مجلس و رئیس مجلس که با آقای کردان مدت‌ها کار کردن و لابی کردن که چون رأی بیاره باید صحبت بکنن. الان هم که مشخص شده این مدرک جعلی است، شما در موارد دیگر هم می‌بینید که شارلاتانیسم سیاسی رو ما باهاش مواجه هستیم. اگر نه الان که این مسئله شد، اول بعد ایشون استعفا میداد، رئیس جمهور استعفا میداد و مجلس هم تکلیف خودش رو با این ماجرا روشن می‌کرد.
آقای کردان مدعی شده بود که مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرده است، اما این دانشگاه نیز اعلام کرد که وزیر کشور ایران هیچ مدرکی از این دانشگاه نگرفته است. با این حال آقای کردان در نامه خود اشاره نکرده است که آیا در سمت خود به عنوان وزیر کشور باقی خواهد ماند یا خیر. این در حالی است که مسئولیت برگزاری سالم انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال آینده بر دوش آقای کردان است. عیسی سحرخیز با اشاره به این شرایط اعتماد به چنین شخصی را دشوار می‌داند.
معمولا میگن که آدم‌هایی که خیلی زرنگ هستن، آدم‌های زرنگ‌تر از اونها میتونن سرشون کلا بذارن. اما من گفتم من با این زاویه که سر ایشون کلا گذاشتن و تقلبی شده و مسئله رو نگاه نمی‌کنم. فکر می‌کنم که هر دو طرف ماجرا یک باند بودند و با هم ساختن و تبانی کردند. الان این تبانی رو باید دید که آرای مردم رو کیا با کیا می‌خوان تبانی بکنن و از بین ببرن و کسی رو که دلشون می‌خواد با تقلب از صندوق‌ها بیرون بیارن.
به رغم تمام فشارها بر محمود احمدی نژاد، وی در واکنش تلویحی به انتقادها از وزیر کشور خود گفت که مگر خدمتگزاری نیازی به این کاغذپاره‌ها دارد؟
رویا کریمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. گزارش از ایران هاکیس اعضای شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست به دادگاه احضار شدند. مسئولان این حزب می‌گویند در نظر داشتند به زودی کنگره خود را برگزار کنند. در گفتگو با دکتر سهراب اعظم زنگنه دبیرکل حزب پانیرانیست، دلیل احضار سران این حزب را جویا می‌شوم. دکتر سهراب اعظم زنگنه در تهران:
قرار بود که کنگره 12 مهر ماه برگزار بشه. بعد از 3 سال که مرتب 3-4 بار کوشش کردیم که طرق مختلف این کنگره 3 سالی بارمون رو برگزار کنیم، این بار تصمیم گرفته شده بود که حتما برگزار بشه. متاسفانه با این احضارها و تهدیدها که به حال کار به نیروی انتظامی خواهد کشید و اینها، شورای عالی رهبری مصلحت ندونست که درگیری فیزیکی ایجاد کنه.
اعضای شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست
هفته پیش به طور مجزا دونه دونه احضار کردن. آقای منوچهر یزدی، آقای قدرت الله جعفری، آقای مهندس کرمانی و خود من رو.
چه چیزی گفته شد به اعضای شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست؟
صحبت این بود که نخواهیم گذاشت کنگره برگزار بشه و اگر بخواید برگزار کنید با نیروی انتظامی جلوگیری خواهیم کرد.
آقای زنگنه، سال پیش نیز یک همچین واقعی مشابهی صورت گرفته بود.
سال گذشته مرتب این تلاش رو کردیم ولی متاسفانه هر بار با فشارهای وزارت اطلاعات نتونستیم.
ولی سال گذشته گویا برگزار شد یه جوری کنگره حزب.
نه، 6 سال پیش بود. بله.
پس به این ترتیب حزب پان‌ایرانیست کنگرهش رو برگزار نخواهد کرد به خاطر این
مسئله. نه، حالا فعلا، ولی ما در تلاش هستیم چون ما اعتقاد داریم که حزب قانونی هستیم و باید به طور قانونی و علنی جلساتمون رو تشکیل بدیم. کوششامون رو ادامه بدیم و اعتقاد داریم که باید بالاخره مجوز برگزاری این کنگره رو حزب دست بیاره.
پس الان اقدامی که حزب پان‌ایرانیست میخواد انجام بده چی هست در قبال این وضعیت؟
خب شورای عالی رهبری یه تغییراتی رو در نحوه کار خودش آغاز کرد.
چه تغییراتی رو؟
حالا این به زودی اعلام میشه. حالا که کنگره برگزار نشده، شورای عالی رهبری بتونه از نیروهای تازه نفستر در برنامه خودش استفاده کنه.
آیا گفته شد که چرا مخالفت هست با برگزاری کنگره حزب در این احضارها؟
همیشه دو تا مسئله رو عنوان میکردن. یکی اون اعلامیه مشترکی که باعث به دموکرات کردستان ایران داده شده بود 4 سال پیش، و یکی هم این که جمعی از دوستان ما در اون مجلس مخالفان جمهوری اسلامی شرکت کرده بودن.
دکتر سهراب اعظم زنگنه، دبیر کل حزب پان‌ایرانیست. معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی آمار بیسوادان و کمسوادان ایرانی را 20 میلیون تن اعلام کرده است. علی ابراهیمیان شمار کسانی را که تحصیلاتشان پایین تر از پنجم ابتدایی است بالغ بر 10 میلیون تن دانسته است. اینکه این آمار و ارقام تا چه اندازه دقیق و قابل اتکاس موضوع گفتگویی است که علیرضا کرمانی از رادیو فردا با یکی از کارشناسان مسائل آموزش و پرورش در ایران انجام داده است. شیرزاد عبداللهی در تهران.
ببینید، آمار بیسوادان که قبلا از طرف نهضت اعلام شده حدود 10 میلیون نفر اعلام شده از افراد بالای 6 سال. آقای ابراهیمیان مرتبا آمارهای مختلف و گاه متضادی هم اعلام میکنند. معیارشون برای تعیین افراد کمسواد چی بوده؟ در مورد نهضت، خود نهضت اعلام کرده که 89% جمعیت بالای 6 سال ایران باسواد هستند. منتها این آمار منابع مستقل چیزی حدود 82% میگن، یعنی هنوز هم ما 18% بیسواد داریم.
آقای شیرزاد عبداللهی، آیا مرکزی برای جمع‌آوری این گونه آمارها و ارائه آمار دقیق در زمینه مسائل آموزش پرورش وجود نداره؟
متاسفانه ما این مشکل رو داریم. آمارهایی که از سوی مراکز رسمی اعلام میشن قابل اعتماد نیستن و بعضن با همدیگه متناقضن. از جمله همین نهضت سوادآموزی آمارهایی که در مقاطع مختلف اعلام کرده بسته به سیاستهایی که نهضت در اون دوره داشته با همدیگه متفاوت بودند. ضمن این که آمار نهضت به دلیل اینکه دستمزد آموزشیاران نهضت بر اساس تعداد بیسوادانی که اینها در کلاسشون شرکت میکنند و اینها رو باسواد میکنند داده میشه، معمولا آموزشیاران نهضت تعداد رو یه مقدار بالاتر میگیرند. این موضوعیه که قبلا هم وجود داشته، در دوره‌ای که پیکار با بیسوادی بود هم این مسئله وجود داشته. پیشنهاد شده که نهضت سوادآموزی یک سیستم رایانه‌ای متمرکز داشته باشه و اسامی را کنترل بکنه، آمارها را کنترل بکنه. متاسفانه تا حالا این سیستم متمرکز راه اندازی نشده.
جدای از مسئله آمار بی سوادان و کم سوادان، پرسش دیگری که میتونه مطرح بشه اینه که میانگین سطح سواد در جامعه ایرانی چقدر هست؟ شاید از این راه بشه به تصویر روشن‌تری دست پیدا کرد.
بله، من یک آماری دیدم مربوط به البته 2-3 سال پیشه و اون اینه که افراد بالای 18 سال ایرانی میانگین سوادشون 5.5 کلاسه. این نشون میده که هنوز هم میزان تحصیلات در ایران پایینه. علتش چند تا عامله. یکی این که تعداد بازماندگان از تحصیل یعنی کسانی که وارد چرخه آموزش و پرورش میشن و به دلایل مختلف در نیمه راه تحصیل و رها میکنن در ایران زیاده. یکی دیگه این که هنوز تعداد جوانان ما که بایستی وارد دانشگاه بشن حدود 20% جوانای ما هست، در حالی که طبق برنامه چهارم توسعه این تعداد بایستی به حدود 30% میرسید.
شیرزاده عبداللهی در تهران، کارشناس امور آموزش و پرورش، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد و در اینجا پیام‌های شما را می‌شنویم.
سلام، می‌خواستم بگم که ما ایرانی‌ها منتظریم که جهانیان، حالا غیر از ایران، ما رو نجات بدن، که واقعاً خیلی تو هچل افتادیم و دارن ما رو تو هچل می‌ندازن. چقدر بازی، همش بازی، 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 آمریکا و ایران بازی، روسیه بازی، آلمان بازی، همشون بازی میکنن. حسن هستم، 18 ساله از خراسان.
بیا آقای احمدی نژاد، میخوام بگویم آقای احمدی نژاد، چرا پول این مردم بدبخت ایران را برای حماس و فلسطین و لبنان و حزب الله خرج میکنید؟ یعنی ما ملت ایران برای شما هیچ ارزشی نداریم؟ اگر شما خدا نکرده به سلاح هستی دست پیدا کنید، دیگر فاتحه‌مون خوانده است. آقای احمدی نژاد، میخوام همین امشب به گوش آقای احمدی نژاد برسانید این را. ما ملت ایران بدبخت بدبخت هستیم. ما از این کشورهای ابرقدرتمند میخواهم جلوی سلاح هستی اینا را هرچی زودتر بگیرم. خدا حافظ.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. و اما محمد علی آبادی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی، میگوید قرارداد حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال به ارزش 30 میلیارد تومان در آینده نزدیک به امضا میرسد. خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب میشنویم.
رئیس سازمان تربیت بدنی ایران از برطرف شدن موانع برای پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمد علی آبادی امروز از جلسه دوشنبه شب خود با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما خبر داد و گفت در این جلسه مقرر شد حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال لیگ برتر به باشگاه‌های شرکت کننده تعلق گیرد و جزئیات چگونگی آن نیز به زودی اعلام خواهد شد. بازرسان AFC پس از بازدید روز یکشنبه خود از روند چگونگی برگزاری مسابقات لیگ حرفه‌ای فوتبال در ایران به مقامات ورزشی این کشور تا روز 5 آذر ماه فرصت دادند که مشکل پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات را حل کنند. در اروپا امشب چند دیدار تماشایی و حساس فوتبال در چارچوب دور دوم لیگ قهرمانان باشگاه‌ها در دستور کار است که طی چند بازی مهم در گروه ای منچستر یونایتد قهرمان فصل گذشته در دانمارک به مصاف آلبورگ می‌رود. در گروه F بایرن مونیخ که در بازی‌های باشگاهی آلمان نتایج خوبی کسب نکرده و مربی‌اش یورگن کلینزمن روی لبه تیغ قرار دارد، در ورزشگاه خانگی‌اش المپیک لیون را دیدار می‌کند. در گروه G آرسنال در امارات استادیوم شهر لندن پورتوی پرتغال را پیش رو دارد و در گروه H رئال مادرید پر افتخارترین تیم باشگاهی اروپا در روسیه با زنیت سن پترزبورگ دست و پنجه نرم می کند. در سایر دیدارهای امشب ویارئال اسپانیا با سلتیک گلاسکوی اسکاتلند، فیورنتینای ایتالیا با استوا بخارست رومانی، فنرباخچه ترکیه با دینامو کیف اوکراین و بوریسوف بلاروس با یوونتوس ایتالیا به مسافه یکدیگر می روند. مسعود مرادی داور بین‌المللی فوتبال ایران امشب در شهر منامه پایتخت بحرین دیدار تیم‌های المحرق با النهاد عمان را در چارچوب مسابقات جام AFC قضاوت خواهد کرد. مرادی 10 روز پیش به دلیل آنچه که آن را مشکلات در داوری فوتبال در ایران ذکر کرده بود، قصد استعفا از دنیای داوری را داشت که مورد موافقت مسئولان فدراسیون فوتبال قرار نگرفت. و سعد کمیل داور کویتی که قرار است دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران را قضاوت کند، روز چهارشنبه به ایران می‌آید. 65مین دیدار سنتی و پر از گورکوری تیم‌های قرمز آبی فوتبال ایران، یعنی پرسپولیس و استقلال، در چارچوب هفته 9 لیگ برتر روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما شماره پیامگیر رادیو فردا 20420638750 تکرار میکنم، 20420638750 به وسیله SMS می توانید پیام‌های کوتاه خود را برای رادیو فردا ارسال کنید و همچنین می توانید دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در طول 24 ساعت شبانه روز روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. 20 42 02 21 12 41 13. به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی نزدیک می‌شویم. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت.